الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از ارائه وجوه سگانه درباره مجیز، چند مسئله رو پیشنهاد کردن. مسئله اولا گذشت که خیلی مبسوط نبود. سخنی که از محقق ثانی رضوان الله تعالی علیه در مسئله اولا نقل شد، ظاهرا در جان مقاصد نیست. شاید در اون تعلیقاتشون بر ارشاد مرحوم علامه باشد. گاهی مرحوم شیخ از محقق ثانی رضوان الله علیه ما مطلب رو نقل میکنند و میفرماید محقق ثانی رو در جان مقاصد گفته، گاهی میفرماید در تعلیقاتشون بر ارشاد گفتن، گاهی هم میفرماید جان محقق ثانی گفته. اینه که زحمت به عهده اون متتبع است تا بگردد ببیند که در کدوم یک از کتابهای مرحوم محقق ثانی. اون چی که در مسئله اولا گذشت و از محقق ثانی نقل شد، ظاهرا تو جان مقاصد پیدا نشد، بلکه در تعلیقات ارشاد باشد. اما مسئله ثانیه که مسئله دامنه‌داری است و در بین این مسائلی که مطرح کردن، مسئله ثانیه ظاهرا از سایر مسائل مبسوط‌تر است. همان معروف قاعده من با ثم ملک هست. تا کنون چند جا وعده دادن که سیعتی، الان دارن اون وعده را انجاز میکنن. در حقیقت این مسئله ثانیه قاعده من با ثم ملک را تبیین میکنم که میشه قاعده در قاعده. شما مرازه فرمودی که جریان عقد فضولی یک مسئله فقهی نیست که مربوط به بیع باشد، یک قاعده فقهی است که در بیع و مزارعه و اجاره و مساقات و صلح و سایر عقود مطرح است. این که میبینید در عقد فضولی مرحوم شیخ به طور مبسوط بحث کردن، برای اینکه بازگشت این به قاعده فقهی است و به بسیار از ابواب فقه هم مرتبط. مسئله ثانیه این است که فضولی می فروشد بعد می خرد. عناصر محوری مسائل را تعدد مالک حین العقد و حین الاجازه تشکیل می دهد، که اگر مالک حین عقد غیر مالک حین اجازه بود، باید چه کرد؟ صور و شقوق برش ذکر کردن که در احکامش ذکر میکنن. در این فضولی های معروف، مالک حین العقد همون مالک حین الاجازه است، منتها فضول مال کسی را فروخت، مالک فهمید یا قبول یا نقول یا رد یا اجازه. مالک این العقد همون مالک این الاجازه است. و اما عنصر محوری این مسائل مبسوط این است که مالک این العقد غیر از مالک این الاجازه است. آیا چنین فضولی با اجازه صحیح است یا نه؟ در این مسئله ثانیه 8 صورت است که نظم سنایش به این وضع ارائه شده. این فضول یا برای خود می فروشد یا برای دیگری، برای مالک. این 2 صورت. و علی تقدیرین، تقدیر اولی است که برای خود بفروشد، تقدیر دوم است که برای مالک حین العقد بفروشد. و علی تقدیرین که بعد خودش مالک می شود، ملکش یا بالاشتراست که سبب اختیاری است، یا بالارث است که سبب قهری است. شده 4 صورت. صورت اولا این است که برای خود بفروشد بعد بخرد. صورت ثانی این است که برای خود بفروشد بعد ارث ببرد. صورت ثالثه آن است که برای غیر بفروشد، برای مالک، بعد بخرد. صورت رابع این است که برای مالک بفروشد بعد ارث ببرد، خودش میشه مالک. این 4 صورت. و علی ای تقدیر من التقادیر الاربعه، وقتی مالک شد یا اجازه میدهد یا اجازه نمیدهد. شده 8 صورت. برخی ها صوری رو هم به این اضافه کردن که شاید خارج از بحث باشد. پس 8 صورت قابل تر است. در بین این صور سمانیه 2 صورت رو مرحوم شیخ انتخاب میکنن که مهم است و حکم صور ششگانه دیگر با این روشن میشود. یکی این که برای خود بفروشد بعد بخرد به اجازه بدهد، یکی که برای خود بفروشد بعد بخرد به اجازه ندهد. میفرماد ما این 2 صورت رو که بحث بکنیم صور 3 دیگر بعدش روشن میشود. بنابراین عنصر محوری این مسئله ثانیه را قاعده من با اسم ملک تشکیل میدهد که کسی مار مردم را میفروشد که این عقدش میشه فضولی، بعد او را میخرد. گاه اجازه میدهد گاه اجازه میدهد. اصلا به اجازه او نیاز هست یا به اجازه او نیاز نیست؟ اگر مالکهی نر عقد غیر از مالکهی نر اجازه بود، کسی مار مردم را فروخت بعد خرید، محتاج به اجازه است یا محتاج به اجازه نیست؟ این صورت مسئله. حالا گستره این مسئله به ابواب دیگر میرسد که به صورت قاعده فقهی در میاد، اینجا روشن میشه. فرمای که در چه صورت حالا وضعی، آیا این معامله صحیح است یا نه؟ یعنی اگر کسی مال مردم رو فروخت بعد خرید، این محتاج به اجازه هست یا نه؟ اجازه مالک این العقد لازم است یا نه؟ اجازه مالک این الاجازه لازم است یا نه؟ هیچ کدام لازم نیست، یا هر دو لازم است یا فیه تفصیل. مالک این العقد زید است، مالک این الامر این اجازه امر است. کسی مال زید را فروخت بعد از امر خرید، در حین فروش که این عقد فضولی بود، چنین عقدی اصلا احتیاج به اجازه ندارد یا محتاج به اجازه است؟ یه فضولی است که خود به خود صحیح می شود یا نه محتاج به اجازه است؟ اگر اجازه است محتاج به اجازه کلل مالکین است، مالک این العقد و مالک این الاجازه، یا نه محتاج به احد اجازه احدی از مالکین نیست، یا فیه تفصیل که بین مالک این العقد و مالک این اجازه فرق است. برای روشن شدن مسئله، اختلافی که بین شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه و محقق صاحب شرایع مدرس او رو بازگو میکنن، بعد کم کم سخنان مرحوم شهید را ارائه میکنن، بعد سخن محقق ثانی و مرحوم عاشق اسدالله توستری معاصر مرحوم صاحب جواهر و حرف صاحب جواهر و رضوان الله علیه و اجمعین اینا را بازگو میکنن و خودش هم در قبال صاحب جواهر اینا قرار میگیرن و مائلن که فرمایش مرحوم شیخ طوسی را تقویت کنن. برای چنین کاری خلاصه ادله مرحوم عاشق اسدالله توستری که مرحوم صاحب جواهر جمع بندی کردن اینا رو به عنوان اینکه ادله بطلانن ریشیابی میکنن، میگن در فرمایش عاشق اسدالله توستری و فرمایش صاحب جواهر مطلب جدیدی نیست، اساره همان است که فخرالمحققین در ایضاح قواعد گفته و اشاره همان است که محقق ثانی در جامع المقاصد گفته. این دو بزرگوار جمع‌بندی کردند، حرف جدیدی ارائه نکردند. بنابراین ما اگر چه فرمایش فخرالمحققین رو در ایضاح نقد کنیم یا فرمایش محقق ثانی را در جامع المقاصد نقد کنیم، سخنان مرحوم عاشق اسدالله توستری و مرحوم صاحب جواهر رد خواهد شد. حالا تا برسیم به اونجا، اصل مسئله‌ای که از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه باز عنوان فتوا به صحت نقل میکنن این است که مرحوم محقق صاحب شرایع در کتاب شریف معتبرشون نقل کردن مسئله را اینجوری ارائه کردن که اگر مالکی در این مواد چاچنگانی که گندم و جو و اینها متعلق زکات است، غلات عربه، اگر این غلات عربه را یا انعام ثلاث را یا نقده این را هر چی باشد که متعلق زکات است، اگر به نصاب رسی، یعنی یک کشاورزی گندمش به حد نصاب رسی که باید زکات بدهد، حالا اگر آبیست که حد کمتری دارد و حد اگر دیم است که حد کمتری دارد و اگر غیر دیم است که راه دیگه دارد بیشتری دارد و اگر آبیست که کمتر دارد، این کشاورز اگر کل این گندمش رو به دولت فروخت یا به خریدار دیگر فروخت، اون بخشی که مال خودش است، خب ملک تلق خودش است تو بیع صحیح و منجز است. اون بخشی که حق فقراست به نام زکات است، این میشه فضولی. ببینید طرح مسئله فضولی تنها در این نیست که کسی مال مردم رو بفروشه، فرش فروش را بدون اجازه بفروشه. اگه کسی یک کشاورزی که مال زکوی دارد و زکات را نداده است کل محصولش بفروشه، نسبت به اون مقداری که حق اوست درست است، مقداری که فضولی است ما حق فقراست محتاج به اجازه است. و همچنین اگه کسی وجوه شرعیش را نداد، خمسش نداد، معاملاتی کرده است نسبت به اون یک پنجم میشه فضولی، که این در همه این ابواب سریان دارد. خب اگه مالی متعلق خمس بود، کسی همش رو خرید و همش رو فروخت، نسبت به اون یک پنجم میشه فضولی. مالی متعلق زکات بود، همش رو خرید و همش فروخت، نسبت به اون یک بیستم یا یک دهم یا یک چهلم، این میشه فضولی. محقق در رضوان الله در معتبر فرمود به این که اگه کسی کشاورزی این مالی که به نصاب زکات رسیده است کل این مال را فروخته، خب نسبت به خودش درست است، اما نسبت به سهم فقرا و نسبت به زکات فضولی است. در این جهت هم فرق نداره، فرقی بین بیع و رهن نیست. بخواد کل این مال را رهن بده همین طور است، بیع هم بکند همین طور است. فهم به این که با او رهنه، محقق در معتبر در خصوص بین نکرد، من میشه رهن فضولی هم توش هست. پس بنابراین الان این جریان فضولی از یه طرف باب زکات و خمس و وجوه شرعیه رو به میدان کشیده، از طرف رهن رو به میدان کشیده، از طرف بیع رو هم مطرح کرده. من میشه یه قاعده فقهی است، نه مسئله فقهی. هم تو بیع است، هم تو رهن از یک سو، هم تو مال اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی است از سوی دیگر. در اینجا نسبت به سهم خودش که خب صحیح است، نسبت به سهم فقرا و زکات فضولی است. اگر مالک که ولی فقرا است او اجازه داد، خب من لهون از من بیدهی اقدت الاز از داد، البته این دیگه تو فرمایشات مرحوم محقق نیست، خب بالاخره من لهون از باید از میداد و از داد، این از فضولی بودن به در میاد. اون وقت مالک باید که حقوق فقرا را در اختیار حکومت اسلامی قرار بده. اگر این چنین نشد، مالک غرامت حق فقرا رو به خودی گرفت، گفت به این که من باید جدا میکردم این بخشی که مربوطی به فقراست، جدا میکردم، این رو نکردم، کلش فروختم، الان چون این حق برای کسی که علیه زکات، این حق بر او هست که یا از عین مال بدهد یا معادلش رو از جنس دیگر یا مال نقد بپردازد. فعنق ترمه، اگر مالک قرامت فقرا، حصه فقرا و زکات رو به عهده گرفت. در اینجا این کل این عین آزاد می شود. وقتی آزاد شد، همونطور که نسبت به اون بقیه رهن یا بی صحیح بود، نسبت به این متعلق زکات هم، مقدار زکات هم رهن یا بی صحیح است. و سهل بی به کلهی و سهل رهن به کلهی. اینجا صحیح. این رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی فرمود. مرحوم محقق این فرمایش رو در معتبر از شیخ طوسی نقل کرد، بعد اشکال کرد به این که به همین مقدار که صحیح نمی شود که. چرا؟ برای اینکه این یه معامله مستأنف است، یه اجازه جدید می طلبد. این مالک این کشاورز که مالک این گندم بود، سهم خودش رو مالک بود فروخت، نسبت به سهم فقرا که زکات است مالک نبود، شده فضولی. الان که غرامت را پرداخت، زکات را از مال دیگر به فقرا داد، مالک این حصه زکات شد. پس یه ملک جدید است. وقتی ملک جدید شد، اجازه جدید می طلبد. مگر نان است که این عقد فضولی بود؟ مگر نان است که این ملک باید مالک باید اجازه بده؟ مالک این العقد که فقرا بودن که سهم اونها رو ندیدید، استجازه هم نکردی. مالک این اجازه هم که شما که اجازه ندادید. پس این محتاج به اجازه جدید است. همون فعن العین مملوکتون، این سهم فقرا ملک اونهاست، شما تازه خریدی، این مالک این سهم را خرید، پس ملک جدید شد. این ملک جدید است، اجازه جدید می طلبد. اشکال مرحوم محقق در معتبر نسبت مرحوم شیخ طوسی این است که ما نمیگیم این معامل قابل تصحیح نیست، ما میگیم فضولی خود به خود صحیح نمیشود. فضولی محتاج به اجازه است. شما پذیر قبول دارید که نسبت به سهم زکات این فضولی است؟ خب چگونه فضولی بدون اجازه صحیح میشود؟ مالک این العقد که فقرا بودن که اجازه ندادن، مالک این در اجازه هم که خود این مالک است که شما نگفتید اجازه بدهد که. پس بگید من باء ثم ملک ثم اجازه یسه و بیعه و رهنه. شما گفتید باء او رهنه ثم ملک سهه. باید بگید من باء او رهنه ثم ملک ثم اجازه سهل بیعه و رهنه. این خلاصه اشکال محقق اول در معتبر نسبت به شیخ طوسی رضوان الله علیه. مرحوم شیخ میفرماید از لابلای فرمایش مرحوم اون بزرگوارا معلوم شود که اجازه فقرا هم دخیل نیست، برای اینکه شما یعنی مرحوم شیخ طوسی اجازه فقرا هم شرط نکرده. در فرمایشات محقق نبود که مشکل صاحب شیخ طوسی دو تاست. این رو مرحوم شیخ انصاری اضافه میکنه. بفهمید از ظاهر فرمایش مرحوم شیخ طوسی برمیاد به اینکه اجازه فقرا هم دخیل نیست، برای اینکه هیچ قیدی از این جهت نیاورده. فرمود به اینکه اگر کسی فضولی کرد و فروخت و بعد غرامت رو پرداخت، سهل بیعه بره. خب محصولش این است که ما یه عقد فضولی داریم، خود به خود صحیح می شود، نه اجازه مالک این عقد لازم است، نه اجازه مالک این اجازه هیچی لازم نیست. در قبال فرمایش شیخ طوسی از همین نقد و اشکال محقق اول یه زمینه شد برای پیدایش قول ثانی. شاید مرحوم شیخ مرحوم اعظم قائل بطلان باشد، تنها بین اشکال اکتفا نکرده باشد، ولی این اشکال محقق اول در معتبر زمینه را برای مخالفت محقق شهید و محقق ثانی و بعد کم کم عاشق اسدالله تستری و بعد مرحوم صاحب جواهر زمینه را فراهم کرده که اینا می فرمون این معامله باطل، بدون اجازه باطل. ادله بطلان را یکی پس از دیگری مرحوم شیخ انصاری نقل میکنند و رد میکنند، ولی زمینه را فراهم کرد. اون بحث‌های اجمالی که سند قولین است این است، اون بزرگوارها که فتوا به بطلان دادن معنیش این نیست که با اجازه هم باطل است، چون قائلن به صحت عقد فضولی، به صحت تعهلی که اگر به اجازه بعدی رسیده است این صحت تعهلیش میشه صحت فعلی. پس منظور از بطلان، بطلان عقد فضولی نیست، بطلان فضولی بدون اجازه است. اونا که قائل به اجازه هن میگن قائل به صحت هن، میگن به این که دلیلی ندارد که ما محتاج به اجازه باشیم. چرا؟ برای این که ما چرا در موارد دیگر میگفتیم اجازه باشد؟ اجازه برای این است که رضایت رو تأمین بکند که بشود تجارتن انترازن. مالک اگر اجازه ندهد تجارت هست، اما تجارت بیگانه، نه رضایت، نه تجارت زید، باید الا انتبون تجارت انترازه. اجازه دو تا کار ازش ساخته است، یعنی اینکه سند رضایت است، خب به صراحه میگوید اجازت تو یعنی رضی تو. دوم این است که این عقد بیگانه را عقد خودی میکند. اوفو بالعقود که نمیگوید هر عقدی که در عالم واقع شد شما وفا کنید، که اوف بالعقود میگوید هر کسی نسبت به عقد خودش وفادار باشد. این اجازه برای اسناد عقد بیگانه به خود هست، یعنی فضول آمده عقد بسته و این مالک باید وفا کند. مالک عقد تا عقد مالک نباشد که مأمور به اوف بالعقود، وفا به عقد نیست. اجازه کارش اسناد عقد فضولی به خود است که گویا خود ایشون گفت بیت و اشتری تو. خب پس ما اجازه را که میخواییم تعبدن نمیخواییم، برای اینکه دو تا کار فقهی و حقوقی از او ساخته است، یکی رضایت است، یکی اسناد عقد است به این مالک. اگر چون چه عاقد همین مالک باشد، منتها این عاقد هین العقد فضول بود و الان مالک است، پس عقد مال همین شخص است. رضایت هم برای اینکه بعد چون خودش مالک شد خب یقینا راضی است به این کار، وگرنه رد میکند. عقدم که عقد اوست، خودش عقد بست، بیگانه که عقد نبست. این فضول الان مالک شد، من باعث فضولن ثم ملکه، این برای چی اجازه بده؟ اجازه یه وقت از امر تعبدی محض است، نظیر رمی جمره، اون که تو معاملات نیست. اگر اجازه برای دو وجه هست، یکی برای تثبیت رضای مالک یک، یکی هم برای اسناد عقد به مالک دو، هر دم در اینجا حاصل است، برای چی اجازه بده؟ اما اجازه فقرا لازم نیست، چون اجازه حین العقد لازم نیست. ما اجازه مالک حین العقد لازم نیست، عمده اجازه مالک حین الاجازه است. حین العقد اصلا فضولی مال را منتقل کرده است، الان که میخوان اجازه بدن باید ببینیم کی مالک است، نه که قبلا کی مالک بود. پس اجازه فقرا لازم نیست، برای اینکه فقرا مالک حین العقد بودن نه مالک حین الاجازه، و عمده مالک حین الاجازه است. اجازه خود این شخص شرط نیست، برای اینکه خودش با رضایت به طیب خاطر این کار کرده. با لنفسهی فضولن ثم اشتراه من المالک. نه، فرض در این است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله فرض کرده سو مقترمه به حصت الفقرا، او غرامت پرداخت کرد، غرامت رو به عهده گرفت و داد. اگر نداده باشد، بله، مالک حین العقد هم مالک حین الاجازه است، هنوز فقرا مالکه. اما فرضی که مرحوم محقق اول از شیخ طوسی نقل کرد این است که سو مقترمه حصت الفقرا. اگر غرامت، چون آخر بر کسی که زکات به عهده اوست واجب نیست عین مال را بپردازد، میتواند عین مال بپردازد، میتواند بدل او را از کالای دیگر بپردازد، یا قیمت او را از عهد النقدین بپردازد. به عهد انهای تعدیه این مالک حق فقرا را ادا کرده است، پس این شده خالص. وقتی این خالص شد محذوری ندارد. که البته قبل از اینکه حق فقرا را بپردازد نسبت به خودش صحیح است، نسبت به غیر فضولی است. خریدار اگر فهمید خیار تبعه صفقه دارد، اینهاش درست، برای اینکه نیم از این بخش از اینها حق فقرا است و هنوز اجازه ندادن یا ولیشون اجازه نداده، او میتواند او را پس بدهد. اما اگر شون چه غرامت را پرداخت کرده است، یعنی مالک غرامت را داده، در حقیقت زکات را ادا کرده، پس این عین از مقید بودن شده تلق، یا مبعض بودن شده کل. این عین تلق هست، اما بعضی از او تلق است و بعضی از او کلن مال دیگری است. نظیر رهن نیست که کل مال بسته باشد. وقتی فقرا در یک دهم یا یک بیستم یا یک چهلم در مال شریکن، این مال رهن نیست، این مبعض است، این شرکت است، نه مقید بودن. یه وقت است مال مقید است، تلق نیست مثل رهن. یه وقت است نه مال شرکت است، حالا شرکت یا به اشاعه است یا کلی فی المعین است، بالاخره شرکت است. منتها حق افراز به عهده مالک است. مالک را شارع مقدس گفته شما می توانی افراز کنی، یا از عین بپرداز یا از قیمت، و این به عهد انها این شرکت را تخلیص کرده است، دیگر کلا مال او شد. اگر حق فقرا را غرامت نشون نپردازد، بله فضولی است و خریدارم خیال تبع و صفقه دارد. فتحسره که از سنخ شرکت است، نه از سنخ مقید بودن. در بعضی از فرمایشات مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ و محقق میخوان راه حلی برای فرمایش شیخ طوسی درست کنند، که شیخ طوسی که فرمود اگر فروخت حصه قرما را، حصه قرما را داد، دیگه نیازی به اجازه نیست. ما باید ببینیم که فتوای شیخ طوسی در تعلق زکات به این چجوریه. آیا فتوایشون اینه که کل این گیره، یا نه بخشی از این مال مالک است و بخشی از این مال فقراست به شرکت؟ تعلق حق زکات، تعلق زکات به این مال از سنخ شرکت است، یا کلی فی المعین است، یا از سنخ حق الرهانه است؟ اگر عنوان شرکت بود، اشکال محقق ثانی محقق بر شیخ طوسی میتواند وارد باشد. اگر از سنخ کلی فی المعین بود، اشکال محقق بر شیخ طوسی میتواند وارد باشد. حال راه حل داد البته، اما اگه از سنخ حق و رهانه بود اشکال وارد نیست. چرا؟ چون در مسئله حق و رهانه کل این مال راهن است، مشکلی ندارد که این فضولی نیست. منتها یه این بسته ای را فروخت، نه این باز را، آزاد را. مال خودش فروخته، مال غیر نفروخت، منتها متعلق حق غیر است. یه نقص است و اگه خریدار فهمید میتواند فسخ کند، بله درسته، اما کل این مال مال راهن است. چیش فضولیه؟ اشکالی که مرحومای نائینی رضوان الله تعالی علیه نسبت به دیگران داشتن همین بود. نقدی که مرحومای خویی داشتن که اشاره شد نقدشون وارد نیستم، از همین قبیل بود. پس این مربوط به باب زکات است که تعلق زکات به اموال زکوی از سنخ شرکت است یا کلی فعل معین است یا از سنخ حق و رهانه است. این رو باید ببینیم که مرحوم شیخ طوسی نظرش چیه. اگر محقق میخواد بر شیخ طوسی اشکال کند، باید این رو تو صحنه عقد فضولی بیاورد. لذا در اثنا استدراک میکنند فرمان مگر اینکه نظر مرحوم شیخ طوسی این باشد که تعلق زکات به مال زکوی از باب حق و رهانه است. اگر از باب حق و رهانه بود، پس کل این مال مالک است، متحق فقرا تعلق گرفته. حالا باید علی تقدیر این بحث کرد. الان چون بحث زکات اینجا مطرح نیست، باید گفت اگر زکات به نحو شرکت یا کلی فعل معین تعلق گرفته است که فضولیه، اگر به نحو حق الرهانه باشد از این جهت گرچه شبیه فضولی است، ولی اگر در حق الرهانه زمینی رهن بود، خانه رهن بود، صاحب زمین صاحب خانه ای رو فروخته، بعد رفته دین طلبکار رو داده شده فکره، دیگه لازم نیست عقدی که قبلا خودش اجرا کرده دیگه بگه عجز تو و عمزه تو، که این عین بسته بود حالا باز شد، دیگه لازم به اجازه مستأنف نیست. فرمایش مرحوم شیخ بر محقق ثانی، محقق اول نسبت به شیخ که این ملک مستأنف است اجازه جدید می طلبد، همش مربوط به این است که زکات به این تعلق بگیرد. اگر سنخ حق و رهانه باشد اینها نیست. الحمدلله رب العالمین.